أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در بحث قطع بحث اصولمون تمام شد، اما ما سه تا بحث دیگه در قطع امروز داریم که اینا اگر به اصول اضافه بشه هم بحث اصول تکمیل میشه و هم در جامعه توانیست بحثی که امروز میخوام بگم از بحثایی که مرتب ما تو سخنرانی ها ازش استفاده کردیم برای مخالفین خودم، اونایی که هنوز دین حق رو نپذیرفتن. بحث اعتقادی خیلی مهمی هم هست این سه نکته. ما امر صامل و تاسع و عاشر رو اینطوری میگیم، سه تا امر. امر صامل چیه؟ آن است که میگیم حق همیشه واحد است، متعدد نیست. این کلامی که گفتم اگه تو اصول بخوایم بحث بکنیم میگیم حق در احکام، مثلا نماز جمعه حکمش میتونه دوتا باشه، هم واجب باشه هم حرام باشه، هم واجب باشه هم مکروه باشه، هم واجب باشه هم مستحب باشه، حتی بگیم دوتا واجب مثلا گفتیم نمیشه. اینا رو قبلا بحث کردیم. اگر حق رو در احکام بگید، هر عملی که من میخوام انجام بشم میخوام نگاه بکنم این عمل من یه حکم بیشتر نداره. اما این بحث رو وسیع ترش بکنید و بگید امور اعتقادی دیگه از اصول میان بیرون، چون اصول معمولا مقدمه فقهه. اما بیاد امور اعتقادی، حق چند تاست؟ خب آیه سروش میگفت که هر کسی خودش را حق میداند، پس حق متعدد است و حق از امور نسبیه هست. جواب اینه که نخیر، حق امر واقعی است و واقع یکی بیشتر نیست. مثلا تو امور اعتقادی ما میگیم عقیده داریم به توحید، نفر دوم میگه من عقیده دارم به شرک، نفر سوم اصلا میگه من منکر خدا هستم و خدا رو نعوذ بالله گاو میدونم، نفر چهارم میگه اصلا من خدا رو قبول ندارم، نه گاو است نه غیر گاو، هیچی. ببینید هر کسی یه اعتقادی داره. اگه گفتیم امور نسبی است، باید بگیم اعتقاد هر کسی برای خودش محترمه. نه اینطوری نیست. عقیده مغیر واقع نیست که بگم چون من عقیده دارم خدا پنج تاست، عقیده من واقع رو پنج تا کرد. پنج تا شد. اون دومی هم میگه من عقیده دارم سه تا هست، حالا واقع سه تا شد. یکی هم میگه اصلا خدا نیست، حالا خدا حذف میشه. واقعی که دنبال عقیده من و شما نیست که، واقع مثل این فضای مسجده، اینجا یه فضای واقعیتیست، اهم از این که من بهش اعتقاد داشته باشم اعتقاد من اثر نداره که. مثلا من میگم عقیده دارم اینجا 20 متر در 50 متره، این عقیده من واقع را عوض نمی کنه. وقتی میام متر میکنم اینم نشه 10 متر در 8 متر. واقعیتی امر ثابتیش تو مورد خداشناسیش همینه، پیغمبرش همینه. ببینیم پیغمبر یه امر ثابتیش، میخواد من قبول بکنم میخواد نکنم. امام زمان علیه السلام یه امر ثابتیش، میخوام من قبول بکنم میخوام نکنم. عقیده من که واقعا عوض نمی کنه. خب پس تو مطلب هشتم داریم میگیم حق واحد است. این مطلب هشتم اینه. اما باطل چی؟ باطل متعدد است. آیه 153 انعام میفرماد و ان هذا صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل. این مقابل صراط مستقیم که یکیه، سبل جمعه، ولا تتبعوا السبل. با توجه به این نکته هشتم یه نتیجه میخوایم بگیریم و اونه که علی کل احد ان یجتهد، به گردنشه هر انسانی، ان یجتهد و یسعى لتحصیل الحق. برای چی؟ حتی ینطبق فکره علی الواقع علی الحق. و اگه تلاش نکند فکرش رو باطل میذاره. همین مصیبت که الان تو دنیا هست. ببین چند میلیارد شیعه نیستن؟ برای این که نمیرد امام زمانش رو بشنسه. وقتی واقعیت رو نمیشنسه فکرش رو واقع منطبق نمی کن. میگه من قبول ندارم. یکی میگه اصلا نیست. یکی میگه آینده به دنیا میاد. یکی هم گد الان هست. اما این فکرهای ما که واقع رو جا به جا نمی کنه که. واقع یه امر ثابت است. لذا به شخص مرمای طلاع انصاری همدانی به ایشون گفتن شما امام زمان رو دیدید یا نه؟ ایشون نگفتن دیدم یا ندیدم. فهمودن که لو کشه بل غطا مزدت و یقینه. اگه پرده ها کنار بره و حضرتش بیارد اینجا به یقین من افزوده نمیشه. این مهمه که در حالی که نمیبینم واقعیت رو اونچنان برام به یقین رسیده باشه شک نداشته باشم. منطور نه تعصبی ها، تعقلی. ما اصلا تعصب نداریم. باید بشیم تعقل بکنیم بحث بکنیم. این امر هشتم. امر نداره. اول بحث گفتم عرض کردم سه تا بحث امروز داریم اضافه میکنیم به اصول که هم تو اصول خیلی مفیده و هم به درد علم کلام میخوره. خود بنده تو علم کلام خیلی ازش با مخالفین استفاده کردم و نتیجه گرفتم. الان از کشورهای مختلف خیلی من داستان دارم. ده ها مورد اینه که اومدن شیعه شدن، از انگلستان، از اروپا، از شوروی، از کجا، از جای مختلف داریم. و بعضی هاشون هم که مثلا از آرژانتین یه دکتر اومده بود، خب که صحبت کردیم و از ما تشکر میکرد که ما جوابامون خیلی متین و مستدل جوابشو میدادم. بعد یه مرتبه بهش گفتم حالا که از ما تشکر میکنی آیا اجازه بدی من دلیل بیارم خدا یکیست، یه دلیل عقلی میخوام بیارم. این فهمید که اگه من دلیل بیارم باید جلوی من مسلمان بشه. اینو میدونست، استاد دانشگاه بود. تا گفتم اجازه میدی گفت نه. منم رهاش نکردم. گفتم برای چی؟ یه حرف بی خودی میزد. گفتم نه. آخرش گفتم شما با استاد هستی، سالها کار علمی کردی، کار علمی وقتی برای انسان واضح میشه لذت میبره. من میخوام یه مطلب علمی یادت بدم، میخوام فریبت بدم، عقلت هم میفهمه. چرا لذت نمیبریم؟ چرا خودتو در جهل نگه میداریم؟ خلاصه این که دارم میگم یه دقیقه اونجا شاید ده دقیقه یه رو معطل میکنه. منم با انواع مطالب توبیخش کردم. وقتی دید رهاش نمی کنم، گفت ما هرچی به ذهنمون می رسد همون رو حق می داد. ببین آخرین کلامش این بود به تعبیر قرآن، ذالک مبلغهم من العقل، بیا بیشتر از این عقلش نمی رسید. تا گفت هرچی بزن بیاد حق می دانیم، گفتن خب به ذهنت می رسد خدا سه تاست، به ذهن من می رسد خدا یکیه، حالا خدا هم سه تاست هم یکیه، واقعیت که عوض نمیشه که. ما باید ببینیم ذهن شما درسته یا ذهن من درسته، هر روش که درست نیست. ببینید یا حرف برگه به همه حرفهای سروش که ایشون چون معاند بود، خیلی غضب داشت نسبت به آخونده و به دین و به همه چی، به خصوص به روحانیت خیلی غضب داشت. این غضبش رو صرف جلو خودش رو میگرفت نمیگفت. اما روانشناس کاملا میفهمید که ناراحت بود که چرا مردم به حرف یه مستحد گوش میدند و عمل میکنند و میخواست اینو به هم بزنه. این قانون میخواست به هم بزنه، میگه نه چرا. وقت چی میگه؟ مجله کیانه شماره 36 رو بگه برید نگاه بکنید. من یاد داره 30 سال پیشه که اون وقتی ما جوابشو میدادیم همین بود. یه سخنرانی کرده بود اما گفت صراط های مستقیم. یعنی یه استاد دانشگاه یه صراط های مستقیم، من اولین ایرادی که بهش گرفتم گفتم صراط ها با مستقیم جو در نمیاد. شما اگه ریاضی خونده باشی تو ریاضی میگه که خط مستقیم کوتاه‌ترین فاصله بین دو نقطه هست و کوتاه‌ترین فاصله دوتا نیست، یکیه. ببینید یه استدلال علمی براش کردم که نتونه نه اون اصلا دانشگاه همه میدونستن ما چی میگیم. صراط ها نداریم که، اگه مستقیم، اگه کجه چرا صراط های کج. اما این چرا میگه صراط های مستقیم؟ اینو دقت کنید که چون لج آخونده را داشت میخواست بگه که همه مردم دنیا صراطشون مستقیمه، منحصر به آخونده که نیست. مردم چرا میرید در خونه روحانیه؟ چرا میرید تقلید میکنید؟ اینو میخواست بگید. اینو با صراحت نمیگفت که طلبه ها تروش وایسن. لذا خیلی ها نمیفهمیدن. یادم هم موقعی که روحانیم به من ایراد میگرد میگفت چرا شما کلامه ایشون رو رد میکنید؟ گفتم شما هنوز مطلع نیستید. شما باید روانشناس باشی بفهمی از سخن یک کسی بفهمی اصلا مرتده، این اصلا خدا رو قبول نداره. اگه خدا رو قبول داشت باید بفهمید حق یکی بیشتر نیست، همون یگانه. پس اون که میگه دوتا ستا پنجتا همه اینا دیگه باطله، اینو نمیگفت. میگفت هر کسی خودش رو حق میداند، پس ما اجازه نداریم دیگران رو باطل بدونیم. اینا رو یه با صراحت میگفت. این مجله گفتم الان هست کتاب خونه نگاه بکنید، بردارید عباراتش رو بخونید، ببینید کسی که دارید نمیگه چه خشمی دارد نسبت به حوزه علمیه و نسبت به مراجع. خشمش رو شما بفهمید، انکارش رو بفهمید که چون منکره، یه چیز دیگه شو بفهمید، بفهمید که خود ایشون اعتقاد به خدا یگانه نداره. چون وقتی من دلیل دارم خدا یکیست که نباید بگم بقیه هم راست میگن. اما این میگفت بقیه هم راست میگن. به دنبال این میگفت اصلا حق یه امر نسبیه، نسبت به اشخاص فرق میکنه. حتی اینو با صراحت گفت آخرم این سخنانش، میگفت سنی خودشو حق میدانه، یهودی خودشو حق میدونه، مسیح خودشو حق میدونه. با همه اینا درست میشه اینه بود. این بحث رو باید بدونیم. الان من دارم امروز تون ازش رد میشم، بدونیم بحث خیلی وسیعه. من سال هاست دارم 30 سال بیشتره دارم از این استفاده میکنم. این بحث 8 بحث 9 که اینم باید خیلی روش حرف بزنیم اینه حق قابل اثباته، باطل قابل اثبات نیست. اینم یه بحث، اینم باید خیلی روش حرف بزنیم، اما مختصر میگیم حق قابل اثباته، یعنی دلیل داره، اما خدای متعال برای باطل هیچ وقت دلیل نگذاشته. در نتیجه ای کسی بخواد حق رو بفهمه راه چیه؟ راهش دلیله. دلیل برای باطل ما نداریم، اما دلیل برای حق داریم. مثلا دلیل برای خدایی گانه داریم، اما دلیل برای سه تا، من همینجا اصفهان دو تا مسیحی بودن، وقتی اومدن پیش ما خیلی بهش احترام گذاشتم، گفتم شما اگه دلیل بودی خدا سدوست من مسیحی میشم. اول که باورش نیمد که یه آخونی حرف بهش بزنه، اما خب که باش عرض زدم و فهمید، دست رو باید بالا گفت نه ما دلیل نداریم. بعد به من نمیگفت شما دلیل بیاد، دور من ازش خواهش کردم، خدا اجازه میدی من دلیل بیارم؟ خدا یکیه. یعنی تمام دنیا این طورست ها، نه اینکه حالا یه مورد برای من اتفاق افتاده باشه. مخالفین ما هیچ وقت دلیل ندارن برای اثبات مرامشون، هیچ وقت. هیچ کس نمیتونه دلیل بیاره، حالا چه مثلا یهودی باشه چه سنی، مثلا اهل تسنن، این که توهین بهشون نمی کنیم به خاطر همین میگم شما دلیل بیار، دلیل بیار برای اثبات خلافت اون سه نفر، نمیتونم دلیل بیارم. این دلیل برای باطل هیچ جا نیست. گاهی توهم دلیله، یه دلیل رو میان ذکر میکنن، اما وقتی دقت کنیم این دلیل نیست، آب میشه مثل یخیه که اول یه چیزی هست هم بعد تا سر میمونه هیچی. نه این نبود دلیل برای باطل، این طور بگید، چون بگید باطل اصلا چیزی نیست که بتونه دلیل ثابتش بکنه. شما بگید باطله، باطل یعنی چه؟ باطل یعنی وجود ندارد، و چیزی که وجود ندارد میخواید اثبات بکنید؟ خود این هم دلیل عقلی داره، همین که از این سوال کردید خود این خوب شد، این هم گفت که چرا باطل قابل اثبات نیست؟ چون باطله، باطل یعنی نبود. مثلا من الان روزه، مثال میزنم، روز رو میتونید اثبات بکنید، اما شب بودن رو نمیتونید اثبات بکنید، چون شب وجود نداره، چیزی که نیست میخواد اثبات بکنید. رفتید تو خونه میگید که دوز وجود ندارد، اگه واقعا وجود نداشته باشه قابل اثباته، یه دور میزنید می. حالا باطلش ها که بخواد بگید دوز هست، اینا میتونید اثبات بکنید؟ نیست ها، اما بخواد اثبات بکنید. چرا دلیل ندارید؟ خب برای اینکه نیست. وقتی یه امر باطل هست هم وجود ندارید. چیه؟
حق و باطل رو
به آب و کف بسانید. بله، حالا اون یه بحث دیگه است. الان فرمایش آقا اینه که چرا باطل دلیل ندارد؟ جواب اینه که باطل ها امر عدمه، نیستی نیستیه، نیستیه که من نمیتونم اثباتش بکنم که دلیلی. خب برای باطل توهم دلیل همیشه هست، توهمشه. یعنی الان با اهل تسنن مثلا صحبت بکنید یه دلیل برای خودشون میاره، من ندیدیم دلیلاشونه، منتها دلیلاشون مثلا کف رو آب که میگه ثابت نیست، فوری عقل سلیم جواب میده، نمیگم قرآن ها، عقل سلیم. این کسی قرآن هم قبول نداشته باشه دلیل اونا رو رد میکنه، چون دلیل داره یه امر باطلی رو میخواد اثبات بکنه، نمیتونه. من و شما باید هنر داشته باشیم تو عصبانیت نیندازیم بحثا رو، اینو دقت داشته باشیم، چون مخالفین ما به شدت با ما اناد دارن فحش میدن به ما، اگه بتونن ما رو بکشن میکشن. و تو طول تاریخ ما بیش از 1000 تا عالم داریم که شهید شده است به خاطر همین، اما هیچ وقت عالم دستش آلوده نشد به کشتن مثلا یک سنی، یک یهودی، یک مسیح. ما تو اعتقادات به کسی توهین نمی کنیم، دلیل میاریم. اونم دلیل میگه خدا یکی، ستا نیست. حالا مسیح دلیل داره بیاد بگه ستا. اونا وقتی نمیتونن شروع میکنن توهین میکنن، جاسوسی میکنن. الان همین اروپا و آمریکا اینا ببینید نسبت به ما نمیتونن جواب ما رو بدن، تو بحث هسته هیچ کار میکنن، هم تو دروغ به ما میگن، یعنی شما دنبال او هست، دنبال او هست، اما خودشون میدونن ما دنبال اینا نیستی. و بمب هسته ای خودشون دارن، الان اسرائیل داره. اگه واقعا آمریکا انصاف داشت باید بگن اسرائیلی که داره بمب فسفوری داره استفاده میکنه در فلسطین، بمب تو سرش بزنن میگن چرا استفاده میکنه. چی نمیگه؟ حالا اگه ایران از یه بمب فسفوری یه بار استفاده بکنه میکشن به شورای امنیت و قطعنامه میزنن. دنیای امروزی اینه. پس توهم دلیل وجود داره برای باطل، ولی که دلیل محکم وجود نداره. چیکار میکنن اهل باطل؟ یؤخذ منهذا ذقص و منهذا ذقص. اهل باطل نمیان باطل و شفاف به مردم نشون بدن، چون هیچ کس مرید باطل نمیشه. میان یه مش از حق رو میگیرن با یه مش از باطل قاطی میکنن. گاهی قرآن میگه ولا تلبسوا الحق بالباطل. یعنی چه؟ یعنی اهل باطل میان باطل رو یه لباس ظاهری حق بهش میپوشنن. مردم وقتی نگاه میکنن لباس رو میبینن، میگن حرف خوبی رو میزنن، اما درونش رو نمیبینه. مثلا تو همین ارتباط با دشمن چی میگه؟ میگه دو تعاملات دنیایی باید داشته باشیم، باید با دنیا ما این لفظ قشنگیه، اما تو درونه چیه؟ داره میگه با دشمنی که بهش هیچ اعتماد نیست، اون به شدت میخواد ما رو نابود بکنه، داره میگه با این معامله بکن، بهش اعتماد بکن. کجا قرآن گفت؟ قرآن خیلی زیبا یاد ما داده، میگه اگه عهد بستید با دشمن شما هم به عهدتون عمل بکنید، شما عهد رو نشکنید. که یه نمونش برجام، اما اگه دشمن عهدش رو شکست فنبز رو میگه تو هم پرتابش کن، شما دیگه وای نسان. و دولت قبلی بعد از که ترامپ شکست تا چند ماه آینده بازم وایساده بودن، چونه میزدن، می گفتن وایسین وایسین. برای چی؟ بودن شاید رئیس جمهور بعدی که بیاد دوره بیاد بعد جمع قبول بکنه. شاید این لباس حق و وعده شد به یه باطل پوشونده. بعد هم اسمی نمیزدن تعامل، تعامل با دنیا. لفظ قشنگیه. کجای دین گفته تعامل نکن؟ عقلم نگفته. همه اینا رو ما میفهمیم، اما دین یه چیز بالاترشو میگه، میگه ساده نباش. با دشمنت اگر اومد با عهدی بس عهد عمل، اما مواظبش باش تو عهد نشکن، اما اون چون دشمنه اون عقل نداره، اون ممکنه بشکنه. داره بدونید شما با کسی دارید در بین که عقل سالم نداره، دین که نداره، اما عقلش هم عقل سالم نیست. اگه عقلش سالم بود که میاد دین رو میشناخت. اولین ایرادش اینه. ببینید یه حقیقت بزرگ به نام دین رو نرفته تحقیق بکنه، دلیل برای ردش هم نداره. من تو این مطلب نهم خیلی حرف دارم، اما یکی از حرفام اینه که اگر باطل امکان دلیل داشت، تشخیص حق و باطل دیگه امکان نداشت. یعنی هم حق و دلیل میواردیم هم باطل. بعد میگفتیم خب حالا هر کدوم باطل کن، هم که دلیل دارن. یا اینطور بگید، بالاترشو بگید، بگه اگه باطل دلیل داشته باشد وقتی است که باطل تبدیل به حق شده باشه، که اینو میگن انقلاب ذاتی. انقلاب ذاتی هم که محاله، مگه میشه یه چیزی ذاتش منقلب بشه به یه چیز دیگه؟ نمیشه که. پس باطل تا باطل است دلیل نداره. الحمدلله خدای متعال برای حق مثلا معجزه به انبیا داده. یکی از نکات مهمی که الان ما تو کلام روش حرف بزنیم همینه. چرا به کسی که پیغمبر نیست چرا خدای متعال بهش معجزه نمیده؟ جواب همینه که اگه اونم معجزه پیدا بکنه، من بیننده از کجا بفهم که این پیغمبرشون پیغمبر نیست؟ اصلا این خلاف حکمت الهیه که همه اشخاص چه حق چه باطل همه بیان دلیل بیارن، معجزه بیارن. اما الان چیه؟ خدای متعال به پیغمبرش معجزه میدهد، اما میگه مرده رو زنده بکن. جلو من مرده رو زنده میکنه، این مرده ای که من 1000 سال پیشه، 2000 سال پیشه، همچه که زنده میشه. میگم تو بشر معمولی نیستی، تو پیغمبری از طرف خدا سه. حالا بگو منم خدا چی گفته؟ میگه خدای متعال گفته 7 رکعت نماز بخون، همچین بکنه. اما مسیلمه کذاب، اونم اومد گفت من پیغمبرم. بهش گفتن اگه پیغمبری مثل پیغمبر آب دهانت رو تو چاه بینداز. پیغمبر آب دهانشی که انداختن آب چاه هم زیاد شد هم شیرین شد، تو هم همین کارو بکن. اون تا آب دهانش انداخت، اون مقدار آب کمی هم که بود شور بود اصلا خشکی. ببینید معجزه نداره. امروزه میگیم علی محمد باب، با بهایی ها که حرف میزنن همین، علی محمد باب چه معجزه ای داشت؟ هیچ. اولین دلیلی که داریم همینونیم باطل هیچ دلیل نداره. حتی بگید عدم و دلیل، دلیل و عدم، این هم اضافه کنیم. بگید همین که معجزه ندارد دلیل بر این که پیغمبر نیست. خیلی عالیه. اما اون ورش، اون که واقعا پیغمبره دلیل داره، اون معجزه داره. قرآن میگه ان هم الا یظنون، ان هم الا یخرسون. این تعبیرات تو قرآن خیلی هست، 4-5 بار اینطوری داره. میگه اینا تخمین میذارن که مثلا قیامت نیست. ما داریم دلیل میاریم قیامت هست، اون نمیتونه بگه نیست، میگه شاید نباشه. خب شاید که کار حل نکرد. این تعبیرها معناش این است که برای عقاید باطله دلیل وجود ندارد الا الظن، و ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. مطلب آخر، مطلب دهم، اعمال انسان مطابق با افکار انسان، نه مطابق با حق. خیلی اینم حرف مهمیه. هر کسی عمل او منشأش فکر اوه. این که میبینید افراد اعمالشون با هم متفاوته، مثلا یکی حجاب داره یکی بی حجاب، این دوتا عمله، منشأش چیه؟ منشأش دوتا فکر. یکی میگه حجاب خوب است، یکی میگه بی حجابی خوب است. ببینید عقیده مؤثره در عمل. اما تو بحث هشتم چی گفتیم؟ عقیده مغیر واقع نیست. گاهی عقیده ها با واقع منطبق است، گاهی با واقع منطبق نیست. حالا که عقیده منطبق هست و نیست، بیاید تو رفتار. عقیده من مؤثر تو عمل منه. اینجاست که دین میگه دا قبل از که عمل انجام بدی اول عقیده تو صحیح بکن، مواظب عقیده باش. اهل باطل میان دلیلای باطل درست میکنن برای خودشون، فریب اینا را نخور. چون میدونید اگه گفتی مثلا خدا ستاست، دنبالش عمل سار، دنبالش بگه پس بگو دین مسیحیت رو، بعد میگه پس اینا رو بگو، اینا بگو، اینا این کار رو بکن. بابا همت دین، تلاش دین در تصحیح عقائده و اینکه ما عقاید و اصول ازش یاد میکنیم، اصول دین نه فرو. فرو مال اعمال. چرا میگیم اصول؟ به خاطر اینکه اصول زیر بنای عمله. من خدا را یکی بدانم یا دوتا، قیامت را قبول داشته باشم یا نداشته باشم، امام زمان را ناظر اعمالم بدونم یا ندونم، خیلی تفاوت میکنم. اصلا دو جور زندگی میکنم، به تعبیر رهبر انقلاب دو سبک زندگی. آیه 105 توبه رو من قبول بکنم، قول بگو ای پیغمبر به اینا، بگو بگو هر عملی میخواد برید انجام بدید، اما بدونید که عملتون رو خدا، رسول و مؤمنون اعمالتون رو دارن میبینن. ببینید این اعتقاد رو اگه من داشته باشم که سه تا ناظر دارم، از صبح تا شب ببینید چطوری زندگی میکنم، چطوری معامله میکنم، چطوری سخن میگم، چطوری نگاه میکنم. اما اون که اعتقاد نداره، یه شک داره، سبکش عوض میشه. خب همه اینا که گفتیم، آیه 84 سوره اسراء، قل کل یعمل علی شاکلته، بگو هر کسی عمل که میکند عملش مبتنی بر شاکله اوست. شاکله یعنی عقیده. شما شاکله رو بردارید تو شاکله بردارید. قل کل یعمل طبق چی؟ طبقا لعقیدته. یه آیه قرآن دیگه هم تو قرآن نداریم، همین یه آیه است، خیلی زیباست، ازش خیلی استفاده میکنیم. پس سه تا مطلب امروز رو با هم میگیم، اینا هم از مباحث مهمی است که به درد قطع میخوره. ما باید قطع، حالا تو احکام میخوایم بگیم اینطور میگیم، قطع داریم که هر عملی یه حکم بیشتر نداره، اون حکم یا واجبه یا مستحبه یا حرامه. ما تو دین ها مثلا من یه سخن میگم، این سخن نمیشه دو تا حکم داشته باشه، به حکم میرسید یه حکمه، اما به وجود که میرسید میره تو علم عقاید. آیا میشه امام زمان هم باشن هم نباشن؟ به وجود که میرسه نمیشه که دو تا عقیده درست باشه، که یه عقیده درسته. چون یه عقیده درسته، مطلب دهم ما اینه، عقیده من مؤثره در عمل من است، طبق عقیده من عمل میکنم. الان بسیاری از شما میتونستید دانشگاه برید، عقیدتون به گونه ای بود شما رو کشون تو حوزه، نه عملتون. یه عمل معلوله، شما رو آورد اینجا، راه براتون باز بود. بس ساده نبود. اون موقع که خود من اومدن تو حوزه، چند ماه بعدش معلم ریاضیمون ما رو دید، گفت کدوم مدرسه رفتی ثبت نام کردی؟ گفتم رفتم حوزه. تعجب کرد، گفت اه شما با این ذهنیتت تو ریاضی فیزیک چی اگه بری دانشگاه حرف اولو میزنی، یه ذره قبول میشید، جزء نخبه هستی چی؟ بیا من حاضرم وساطت بکنم، با اینکه چند ماه گذشته بود از اول استخدام. گفت من میرم ثبت نام برات میکنم. و من به شما امید داشتم که شما آینده چی دارین. هر چی رو گفتم نه من راحت. ببینید یه عقیده هست، عقیده اصلا داره تو عمل، یکی دیگه همین عقیده رو نداره. خب میرد یه جدی تو مسافرت یه عقیده ای دارید، بلند میشید میرید قوم زیارت، همسر شما ممکن هم عقیده رو نداشته باشه، همسر خودتونه، شریک زندگیتونه، میگه برای چی برید، چه لزومی داره. یعنی گاهی اینه، شما به جایی که عمل رو تحمیل بکنید اول باید عقیده رو اصلاح بکنید. بشینید راجبه زیارت حضرت معصومه سلام الله علیه و عقیده‌ای که دارید رو خوب توضیح بدید. وقتی بیان کردید به تعبیری که از اولیای خدا گفت حرم ایشون حرم 14 معصوم علیه السلام به منزله زیارت جامعه است، و بریم اونجا ببینید که کل 14 معصوم علیه السلام زیارت کرد. یک ولی خدا این عقیده رو داره، با این عقیده خودشو میرسونه بذاری، یک کمی عقیده نداره که برای چی برم اونجا به شفاعتشون میرد بشه. حالا مثال دارم، حالا راجع به نماز شب خیلی از من سوال میکنن، میگه من کسلم برای نماز شب چیکار کنم؟ میگم شما قبل از که عملتو میخوای مقید کنی به نماز شب، عملو ول کن برو سراغ عقیده زیر به نامونه. شما برو یه دوره روایات نماز شب رو بخون، اگه طلبه ای برو بخون، طلبه نیستی این 400 حضرت امام تو کتاب اربعین حدیثشون در بحث تفکر راجب نماز شب نوشتن. میگم این 4 سفر برو بخون فارسی هم بخون. اصلا همچه که میرد میخونه یه 40-50 تا مطلب راجب نماز شب یاد میگیره. این عقیده، اصلاح عقیده با اثر میره تو هم. بعد جمله امیرالمومنین علیه السلام میبینید که قیمت و کل امرئ ما یحسن، اصلا ارزش انسان به عملش یعنی برو سر فکر او چیچی نیکو میدونه، آیا معتقد است به مثلا پاکی یا ناپاکی. یه اعتقاد دوتا مثلا، یکی میگه شراب بخوریم، یکی میگه نخوریم، یکی میگه امر معروف بکنیم، یکی میگه نکنیم، یکی میگه نماز بریم تو مسجد بخونیم، یکی میگه نه لازم نیست. زهر جمعه دیدی دیگه خیلی ها من میبینم و ترن ناس و سکارا مثل مست میره دیمارم، یعنی داره میره نماز جمعه؟ نه، یعنی اصلا توجه نداره که یه وظیفه اجتماعی گردنش بنده خدا. خب نمیفهم، وقتی نمیفهمم چی میگم؟ من به مردم میگم اگه دیدید مشاور اونه که روانشناس اگه دید وظیفه یه اجتماعیش انجام نمیده، مثلا 3 وقت نمیره تو مسجد نماز بخونه، باش مشورت نکنید. نه من بگم، عقل میگه، دینم گفته. شما اگه این خودش عقلش سالم بود خوب کار میکرد، باید بدونید وقت نماز باید بره تو جامعه، بره میگه اهل محل کجا هستن، زور جمعه مهمتره. که اون روایتی که امیرالمومنین علیه السلام میفرماید 10 سال من نماز عید قربان حضور پیدا نکنم برای من محبوب تر است تا اینکه یک نماز جمعه رو بخوام ترک کنم. نماز جمعه هفته به هفته است. امام چی دارم میگم؟ وقت ما چقدر گاهی فاصله داریم از امام، ولی راحت میگیریم تو خونه میخوابیم. امام زمانه من اینو قبول ندارم. اینا میگن من غیر علتن حق نداری. حتی روایت داریم اگه مهمان اومده بود دیه. خدا رحمت کند کسی رو که مهمان ظهر جنبش رسیده، اما عذرخواهی میکنه ازش، میگه شما باش اینجا رو میخوایی مهمون محمد، اما میرن نمازو میرن. برای چی؟ برای اینکه عقل زیاد داره کار میکنه، اون که عقلش کمه نه، زود میاد تصمیم دنیایی میگیره، زود حرکت شخصی میکنه. یه نمونش انتخابات الان، یعنی اینه که تو انتخابات شرکت نمی کنه، یعنی عقلش کمه. توهین نمی کنیم بهشون، جا وقتی بهشون که توهین داریم میگم، من توهین نمی کنم، واقعیت رو میگم. میگم اگر عقل درست کار میکرد میفهم یه بچه اجتماعی هم داری، فقط بچه خود و خوراک نداری که بیای خونه و بری بخوابی و شهوت رانی بکنی. خوشون یه بچه هم داری تو جامعه، بس جامعه دو برو بیدن چی وظیفه عقلایی کاریست که باید خیلی با دقت باید علایه ها علینا ان نصلح افکارنا. این وظیفه واجبه گردن ماست. برای چی؟ چون فکر ما مؤثر در اعمال ماست. بعدم گفتیم فکر اگه حق باشه دلیل داره، باطل باشه دلیل نداره. مطلب اولم گفتیم حق یکی است، باطل متعدد. این سه تا مطلب رو با هم بهش توجه بکنیم، خیلی مطالب ازش، یعنی تو کل زندگی ما مرتب داریم ازش استفاده میکنیم. از جمله تو بحث امروزمون مثلا بیام سر احکام، عقیده من اثر داره تو عمل. مثلا یه آقایی موضوع میخواد گرفت پایین میکشد بالا، یعنی عملش رو ول کنید، منشأش فکره، عقیدش اینه که موضوع رو به دست پایین میگیری تو بالا. پس عقیده اثر میذاره تو عمل، نگید اثر نمیذاره. دو سبکه، وقتی دو سبکه هست، علینا ان نصلح افکارنا، واجبش بگردانمون. قبل از که بگم واجبه میگم لازمه، چون ممکنه کسی بگه من دین ندارم، میگم خیلی دین ندارم، میگم لازمه. عقل میگوید باید اصلاح کنی فکرتا، چون فکرت معصره تو عملت. یه لیوان آب رو معتقدید که داخلش سمه، این عقیدتون اصلاح تو عمل، هرچی بدون میگم بخور میگه نمیخور. عقیدتون به عکس باشه، بفهمید که نه این پره ویتامین است و موثره، عقیدتون باعث میشه که میخورید. اما عقیدتون واقعا عوض نمیکنه، ده ممکنه همون که میگه ویتامین هایت با سم باشه، شما به عقیده ویتامین هم دارید میخورید، عملتون طبق عقیدتونه. اما اثر سم بسه میکشه شما، اینا باید مواظب باشید. نمیتونیم بگیم هر عقیده ای داریم درست عمل بکنیم. این بحث هم تمام شد، بحث قرض. و اما بحث اصلی ما بحث زنه، میریم سر امارات. تا اینجا قطع رو فهمیدیم، آیا امارات چقدر حجته؟ اینم بحثیست که انشاءالله شنبه. صلی الله علیه.